بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند در هر کجای جهان که هستید. آرزو میکنم که سالم و تندرست باشید. با برنامه کنکاش در خدمتون هستیم، با ادامه بحث در ارتباط و تحولات جاری در منطقه و به صدا در آمدن تبل جنگ در واشنگتن و لندن علیه عراق. در هفته‌ای که گذشت تحرکات سیاسی و اظهار نظرها و یارگیری‌ها در صحنه بین‌المللی برای ایجاد زمینه برای حمله به عراق و یا جلوگیری از حمله آمریکا و متحدانش به عراق ادامه داشت. نشانه‌ها حاکی است که آمریکا به طور جدی به سمت اجرای وعده‌های خود علیه عراق پیش می‌رود، اما در زمینه‌های مختلف و در جای جای جهان تحرکات الزاماً به سمت همسویی با آمریکا نیست. تحولاتی در جهت مخالفت با جنگ نیز در جریان است. در هر حال برای بررسی آخرین تحولات با آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل استراتژیک صحبت خواهیم داشت. بیننده برنامه ما باشید. خب آقای دکتر، چند لحظه ای که ما بتونیم یه بحثی داشته باشیم در ارتباط با مباحثمون. چه داره میزنه در جهان؟ همونطور که عرض کردم در خدمت آقای دکتر عباسی هستیم. جناب دکتر عباسی خیلی متشکرم که باز در برنامه کنکاش حضور دارید. نمیدونم شما هم صدای تبل جنگ رو که از واشنگتن و لندن میاد میشنوید یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز. بله، به هر جهت این نظامیگری هم صدای چکمه ها میاد، هم صدای در واقع اون تبل‌ها به گوش میرسه.
بله. خب آقای دکتر، من فکر کنم وقتی که حوادث یک هفته گذشته رو بنو مرور می‌کنیم می‌بینیم که در دو زمینه مختلف تحرکاتی در جریان هست. حالا بخشش در درون عراق، بخشش در بیرون از عراق، و در بیرون از عراق بخشش همسوی با آمریکا، بخشش در جهت مخالف با برنامه‌ریزی‌ها و اهداف آمریکا. بفرمایید که در خارج از عراق و در منطقه به خصوص در جبهه آمریکا چه می‌گذره؟
بله، خب من یک آخر تعطیلات آخر هفته خوبی رو برای هموطنان عزیزم در خارج از مرزها آرزو می‌کنم. همینطوری که شما فرمودید، در هفته گذشته طبیعتاً این اتفاقایی که داره صورت میگیره، تلاش‌هایی که برای ایجاد ائتلاف هست و موضع‌گیری‌هایی که از طرف وزرای امور خارجه کشورهای متعدد مطرح شد، حکایت از این داره که اون ائتلاف که یکی از گزاره‌های کلیدی زمین ساز اصلی هر نوع درگیری هست، درگیری علیه عراق هست، محقق نشده و روز به روز این وضعیت شکننده تر میشه. لازم هست که بینندگان عزیز عنایت داشته باشن به این که ما دو نوع ائتلاف رو در دو سطح بررسی میکنیم. یکی ائتلاف استراتژیکی و در به اصطلاح سطح و لول بالا، یکی هم ائتلاف تاکتیکی در سطح خرد. ائتلاف استراتژیکی در واقع وجود دارد، یعنی کاملا هست، یعنی تمام کشورهای اروپایی در کنار آمریکا هستند، اتحادیه اروپا کاملا به طور یک پارچه در کنار آمریکاست برای حذف صدام. چین و روسیه اتفاق نظر دارند. تمام ملت‌ها معتقدند که صدام یک چهره خبیثی است، بایستی حذف شود. این ائتلاف استراتژیک تقریبا هیچ کس تردید نداره در اینکه شخص صدام باید حذف بشه. اما ائتلاف‌های تاکتیکی به دلیل مبهم بودن میزان هزینه درگیری کاملا در واقع شکسته است. دیشب گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان اعلام کرد که ما همراهی نمی‌کنیم. در دیدار با جورج دبلیو بوش شخص آقای شاه حسین،
ملک
عبدالله پسر شاه حسین، در واقع در یک موضع‌گیری عمده اعلام کرد که هر نوع حمله به عراق با توجه به شرایطی که وجود دارد عملی نابخردانه است. اون هم در کاخ موضع رو گرفت. طبیعتاً مهم بخش غربی کشور عراق رو اردن تشکیل میده. آمریکا به همکاری و هماهنگی ملک عبدالله نیاز داره. وضعیت در عربستان کاملا مخشوش هست. امروز در واقع وزیر امور خارجه کشور عربستان در ایران سعود الفیصل رسما اعلام کرد که ما تایید نمی کنیم این حمله رو. کشورهای دیگه عربی به خصوص همین امروز یوسف بن علوی که در ایران هست وزیر امور خارجه کشور عمان هم اعلام کرد که ما تایید نمی کنیم. موضع وزیر امور خارجه ما هم که از قبل مشخص بود. تقریبا در ترکیه که یکی از پایگاه‌های اصلی آمریکا برای حمله به عراق اونجا مستقر هست، در اونجا ما مصیبت جدی که برای آمریکا می‌بینیم به هم ریختن ساختار سیاسی ترکیه است. وضعیت ترکیه بسیار شکننده شده و اصلا ترکیه پتانسیل این رو که امروز بتواند بستری باشه برای هر نوع عملیات نظامی علیه عراق، این موقعیت وجود نداره. موقعیت بولانتجوید اونجا در بدترین شرایط در طول کابینه چند ماه گذشتهش رو داره سر می‌کنه. لذا همین عوامل دست به دست هم داده تا این ائتلاف منطقه‌ای و ائتلاف جهانی از حیث تاکتیکی شکننده بشه. چین و روسیه هم رسما و تلویحا اعلام کردن که ما هیچ نوع حمایتی در این مقطع صورت نمیدیم. چرا؟ به دلیل اینکه معلوم نیست بعد از در واقع هر نوع درگیری نظامی قرار اونجا چه اتفاقی بیفته. لذا تا این لحظه ائتلاف سطح استراتژیکی کاملا وجود دارد، اما ائتلاف سطح تاکتیکی شکسته است و غیر از دو کشور، حالا یکیش که در واقع میشه کشور انگلیس، یکیش هم در واقع دولت نامشروع رژیم صهیونیستی، غیر از این دو مورد هیچ کس همراه جورج دبلیو بوش برای حمله به عراق نیست.
حالا آقای دکتر عباسی، ما قبلا هم دیدیم این موضع‌گیری های تاکتیکی در عمل خیلی جدی نخواهد، بله، چون اغلب این کشورها اصلا در دوره جنگ سرد هم، بله، معتقد بودن که نباید پایگاه به آمریکا و چه داد، ولی همه کشورهاشون در اختیار، بله، نیروی نظامی آمریکا بود. از طرف دیگه بعضی تحلیلگران میگن الان آمریکا نیاز مبرم به استفاده از خاک کویت و عربستان که بازتاب منفی در داخل این کشورها خواهد داشت،
بله،
یا اردن یا
ترکیه.
ترکیه خیلی نداره، چرا که از پایگاهش در دیگو گارسیا و از پایگاه‌های شناوری که در خلیج فارس ایجاد کرده میتونه به اندازه کافی استفاده بکنه. حالا شما چی میگید؟
نه، امکان نداره، به دلیل اینکه درگیری با عراق درگیری با یک کشوریه که سیستم نظامی یکپارچه‌ای داره. عرض کردم قبلا تو این برنامه حدود 800 هزار نفر نیروی نظامی داره عراق. اگر در واقع یک پنجم این نیرو قادر باشه بیاد توی صحنه برای درگیری، رقمی بالغ بر 134 هزار نفر نیرو رو شامل خواهد شد. قطعاً با استفاده از سیستم‌های دریاپایه، یعنی پایگاه‌های هوایی دریاپایه، یعنی ناوهای هواپیمابر،
بله،
و دیگو گارسیا تنها میتوان به در واقع آنچه که به اصطلاح آتش‌های هواپایه نامیده میشه، یعنی از بالا بمبارون کنن فقط
اکتفا کرد. 20 روز یک ماه اول
که نمیشود این رو در واقع کار قطعی دونست. قطعاً درگیری احتمال داره به درگیری زمینی بکشه. لذا بایستی از خاک کشور کویت و عربستان یا از خاک ترکیه نیرو اعزام بشه، نیرو سرازیر بشه. لذا این شرایط اصلا مناسب و مهیا نیست. ضمن اینکه واقعا مسئله ناوهای هواپیمابر خیلی مسئله در واقع پشتیبانی سنگینی محسوب نمیشه. مجموعا آمریکا 14 تا ناو هواپیمابر داره، در هر کدوم از 7 ناوگانش دو مورد. اینها متوسط از 38 ناو تا 80 از 38 فروند هواپیما تا 84 فروند هواپیما در نوسان هستند، یعنی از در واقع آیزنهاور گرفته تا سایر این ناوها. اینه که خیلی اینها پایگاه سنگینی محسوب نمیشن. زمینی که بخش قابل توجهشون
کنید که به پایگاه زمینی احتیاج خواهد،
قطعاً برای این مسئله نیاز به پایگاه زمینی خواهد داشت.
خب آقای دکتر عباسی، اگر ما اتحاد استراتژیک آمریکا و متحدانش رو پابرجا بدونیم و اتحاد تاکتیکیشون رو کمی شکننده ببینیم، بعد دیگر تحولات در عراق بسته به نیروهای معارض عراق،
بله،
چه در داخل عراق و چه در خارج از عراق داره. شما در مورد پایگاه و تشکل این گروه‌ها در داخل عراق در جلسه گذشته توضیح دادید، اما ظاهراً تحرکاتی هم در بیرون از عراق داره صورت میگیره که اون هم گویا به دو قسمت تقسیم شده، بخشی طرفدار موضع آمریکا و بخشی مخالف با آمریکا قرار گرفتن. این رو هم توضیح بدید.
خب بایستی ببینیم آیا ائتلاف در درون خاک عراق بین معارضین صدام و گروه‌های مخالف صدام وجود دارد که اینها بتونن کنار هم هماهنگ بشن و یک حمله ای رو صورت بدن و در واقع به عنوان پیاده نظام صدام عمل کنن، پیاده نظام آمریکا عمل کنن، این نیروهای ائتلاف شمال. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که در افغانستان، نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که امروز ما می‌بینیم بین آقای جلال طالبانی به عنوان رهبر در واقع کمله، رهبر سوسیالیست ها، کردهای سوسیالیست، و آقای مسعود بارزانی به عنوان رهبر دموکرات ها، رهبر مثلا طیفای لیبرالی در کردستان عراق، یک ائتلاف برای صدومین بار صورت گرفت. یعنی من میتونم در تاریخ حرکت جنبش های کرد در خاک عراق 100 بار رو نام ببرم که اینا با هم ائتلاف کردن، هی دوباره شکسته. این یک ائتلاف شکننده ای که صورت گرفت. اما در بخش عمده عراق که عرب نشین هست و عمدتا هم شیعه هستند، بین حزب الدعوه و همچنین مجلس اعلا ائتلاف به اصطلاح اتفاق نظری وجود ندارد، هرچند برای اینکه به چه شکل بایستی با آمریکا هم هماهنگ باشن،
یعنی اختلاف دارن، این
کاملا اختلاف دارن.
خب حزب الدعوه چه میگه؟
بله، مجلس اعلا نظرش این هست که اگر ما دیدگاه آمریکا رو میبینیم، باید ببینیم آمریکا برای بعد از رفتن صدام چه طرحی داره و نقشای بعدی چیست، جایگاه مردم عراق، جایگاه در واقع هر کدوم از این قومیت ها و طوایف در اون موقع چیست. حزب الدعوه در کنار بعضی از احزاب و گروه های دیگه معتقدن که فعلا در این مرحله بایستی به سرنگونی صدام توجه کرد، تقریبا شبیه همون موضعی که ما در خصوص دیدگاه این که طالبان به هر قیمت از بین برود بعداً تعیین میکنیم که چگونه باید افغانستان رو اداره کرد. امروز هم یک چنین دیدگاهی اونجا وجود داره. خب این دو جناح عمده شیعیان و دو جناح عمده اکراد به این وضعیت، یک گروه هم گروه های تکنوکراتی هستن که بخشی از نظامی ها و غیره رو شامل میشن، اینها هم هنوز به یک اتفاق نظری نرسیدن.
یعنی خود نظامی هایی که در خارج
از عراق هستن،
جنرال ها و سرهنگ ها، به اتفاق نرسیدن،
هنوز به اتفاق نرسیدن. و عمده ترین کسانی که آمریکا باهاشون خیلی مخفیانه جلسات میگیره، هم در انگلیس هم در آمریکا، و اصلا اونجا حضور دارن، این طیف هستن. لذا وضعیت ائتلاف داخل عراق هم، ائتلاف معارضین هم، کاملا پراکنده و به هم ریخته است. لذا در چون این هم باز وضعیت تاکتیکی است، لذا در آینده نزدیک نه ائتلاف تاکتیکی متحدین آمریکا، نه ائتلاف معارضینی که باید نقش پیاده نظام رو بازی کنن، هر کدومشون الان علامت سوالی که میگذارن اینه که سهم ما چیست بعدن در این واقع. لذا این دوتا چون معلوم نیست، همه در همراهی با آمریکا احساس تردید میکنن و معتقدن که چون این سهم خواهی ها هنوز خوب حد و حدودش مشخص نشده، هر نوع درگیری این احتمال رو میدن که در اثر هر نوع درگیری به دراز مدت بکشه و در واقع هزینه منازعه بالا بره.
خب به نظر میرسه کار آمریکا خیلی مشکل شده. بله. ولی من نمیدونم چرا آمریکا همچنان داره بر مواضع خودش پا میفشوره. از طرف دیگه میبینیم که خود صدام و اصلا سردمداران حکومت فعلی در بغداد هم دست به اجرای تاکتیک های جدید زدن. بله. از جمله گرفتن بهانه ها از آمریکا، اونچه که اخیراً به عنوان موافقت بغداد با ورود بازرسان سازمان ملل اعلام شد که در آمریکا رد شد، و بعضی تحرکات دیگه که شاید برای کسب وجهه در منطقه، پیدا کردن متحد یا خلاص راه کردن معارضین و آمریکا باشه. موضع گیری دولت عراق چگونه است؟
خب طبیعتاً آمریکایی‌ها سه نوع بهانه رو می‌جستند. دو تاش تاکتیکی است، یکیش هم بهانه استراتژیک است. این بهانه جویی ها رو در واقع با یه اهداف و اغراض خاصی دنبال میکنه که موجه نشون بده دخالت خودش رو. اولین در واقع بهانه به اصطلاح اخراج بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هست.
بله،
این بهانه در واقع یک بهانه تاکتیکی است. دومین بهانه وجود نیروهای جنگ اسلام هست که در منطقه کردستان عراق هستند و به نوعی تداعی کننده القاعده با شق عراقیش هستند. و بهانه آمریکا هم اینه که اینها به بخشی از نیروهای القاعده پناه دادن و به گونه‌ای در واقع یک بخش از القاعده هست که اونجا مستقرن.
حالا واقعا ارتباطی هم دارن؟
حالا علی ظاهر ارتباطاتی هم با هم داشتن، بله.
یعنی شواهدی وجود
و به این معنا مطرح شده. لذا ببینید دو تا پس بهانه تاکتیکی داره برای این قضیه که هنوز مسئله جندل اسلام رو زیاد بهش نپرداخته. اینو گذاشته برای مرحله بعد. الان بهانه عمده مسئله بازگشت بازرسان بود. به علتی که در هفته اخیر ناجی صبری وزیر خارجه عراق مسئله بازگشت بازرسان رو مطرح کرد و پذیرفت که این بازرسان بیان، اما می‌بینیم آمریکا گفت اصلا برای ما مسئله بازرسان مطرح نیست. حتی بلر هم همین موضع رو گرفت، تونی بلر نخست وزیر انگلستان، که اصلا برای ما مسئله برگشتن یا برنگشتن بازرسان مسئله نیست. ما در انگیزمون برای حمله به عراق هیچ تردیدی نداریم.
یعنی در حقیقت فکر می‌کنید صدام نتونست این بهانه رو از آمریکا بگیره؟ بهانه‌ای که می‌تونست پشتیبانی یا حمایت سازمان ملل رو داشته باشه.
بله.
و الان نداره.
طبیعتاً با همین وضعیت فقط یک گزاره میمونه، اون بهانه استراتژیکی. یعنی دو مورد بهانه تاکتیکی بله. بودی که بهانه استراتژیکی. بهانه استراتژیکی مسئله حذف خود صدامه.
بله.
بالاخره این یک رهبر دیکتاتوری است که 65 سال از عمرش میگذره، از 1937 که این به دنیا اومده، در تقریباً 40 سال اول عمرش که یک فرد تروریست و ناراحتی بوده در درون جامعه، و بعد هم که در کنار احمد حسن البکر به قدرت رسیده، تا امروز یک رژیم در واقع خونخاری رو بر اون کشور حاکم کرده، ضمن اینکه رشد و اعتلای اون کشور و اون ملت رو گرفته، به دو کشور پیرامونش یعنی ایران و کویت هم حمله کرده. صورت در واقع بهانه‌جویی استراتژیکی ایالات متحده و دیگران در این گزاره خلاصه میشه که فقط مسئله در واقع حذف صدام هست.
خب این میتونه پشتوانه قانونی و حقوقی جامعه بین الملل داشته باشه چون این گزاره‌ای؟ روی که آمریکا و بله. انگلیس اعلام کردن که نیازی به حمایت بله. آمریکا سازمان ملل ندارن، ولی اصولا نمیشه که در دراز مدت بدون وجه حقوقی و قانونی
اگر که در واقع علائم و گزاره‌ها و نشانه‌های داله بر این که این فرد برای کشورهای پیرامونیش میتونه مخاطره‌آمیز باشه و برای بشریت، میشود به اجماع رسید در واقع دستگاه‌های حقوق بین الملل در لایحه و همچنین در خود سازمان ملل و شورای امنیت. اما ما چنین ائتلافی رو نمی‌بینیم، اصلا چنین در گزاره‌ای اصلا تعریف نشده. الان عمدتاً یک ائتلاف اعلام نشده‌ای وجود داره که در سطح استراتژیکی همه قائلن به اینکه صدام بایستی حذف شود. آمریکا از این ذخیره استراتژیکش در باورهای عمومی جهان داره استفاده می‌کنه. در واقع خودش زمین سازی جنگ عراق علیه ایران رو صورت داد. حالا از اینکه ملت‌ها در مخیله‌شون به این می‌پردازن که خب صدام کسی بود که 8 سال به ایران حمله کرد، تلفات زیادی گذاشت و به کویت رو اشغال کرد.
جنگ شیمیایی و حلبچه
و توجیه‌پذیره در واقع این حمله. لذا از این مسئله و از این وجه داره استفاده میکنه.
خب همونجوری که شما گفتید ما شاهد تحرکاتی هم هستیم پیرامون سیاست خارجی آمریکا.
بله.
سفر شخصیت‌های مثل ملک عبدالله که شما گفتید بله. و افراد دیگه که به واشنگتن رفتن و دارن میرن، و مقامات آمریکایی که به کشورهای دیگه دارن میرن، و مقامات انگلیسی. از طرفی سفر این مقامات به کشورهای منطقه هم هست، و در بعد سوم ارتباط سیاسی یا تحرکات دیپلماتیک در خود منطقه.
بله.
در این سه ساعت وقتی که بررسی کنیم، یک به یک از شما مایلم بپرسم که آمریکا تحرکاتش الان متمرکز بر چه تماس‌ها و چه اقدامات دیپلماتیک هست؟
بله، بسیار در واقع گزاره عمده ای رو آمریکا خیلی جدید شروع کرده، مبتنی بر آنچه که جلسه گذشته و جلسه قبلش اشاره کردیم. مسئله این که دکترین ملی آمریکا در بعد سیاست بین الملل به سمت حرکت دوپایه داره میره.
بله.
دوپایه در این که در آن واحد بتواند دستگاه سیاست خارجی آمریکا دو نقطه کانون بحرانی رو با هم اداره.
دو نقطه کدام است؟
که دو نقطه با توجه به طرح دیدگاه بعد نظامیش توسط آقای ولفوویتس معاون وزیر دفاع آمریکا، این دو نقطه کانونی ایران و در واقع کشور عراق هستند.
یعنی افغانستان رو شما فعلا
اون اصلا از پلن کلی چارچوب ها به عنوان یک نقطه حاشیه‌ای تبدیل شده.
بس.
لذا الان پلن کلی به این سمت رفته که در سطح استراتژیکی همزمان در ایران و در عراق زود جلو ببرن.
بله.
اگر در یک بود حمله نظامی صورت گرفت، تبعات ترکش های سیاسیش اون یکی رو تعدیل کنه، یا بالعکس اگر در یک جای تحولات سیاسی، آشوب های داخلی و مسائل جنبی رقم خورد، بتواند در واقع اون مورد بعدی رو تسهیل کنه زمینش رو برای حمله نظامی به اونجا. لذا کلان روند تحرک استراتژیک ایالات متحده در طول هفته گذشته به این سمت جهتگیریش پیدا کرده. در واقع دستگاه سیاست خارجی کلان آمریکا آنچه که مبتنی بر همین دیدگاه ها بوده به این سمت داره میره که این مهار رو که صورت دو جانبه داشت امروز دست به یک فشار و تحرک عظیم علیه هر دو بزنه، هر قدر در هر کدوم از این گزاره‌ها پیش بره مورد بعدی در موردش، یعنی فشاری که در مورد گزاره بعدی میاره اون تسهیل خواهد شد.
فکر نمی‌کنید آمریکا نگران این است که اگر در عراق تحول عمده‌ای صورت بگیره، حذف سیاسی صورت بگیره و فشار بر بغداد وارد بشه، نهایتاً موجب تقویت موقعیت استراتژیک و بهبود وضعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه خواهد شد؟
قطعاً.
و برای این که این امتیاز رو به ارزانی به ایران نده داریم فشار رو می‌ذاریم.
بله قطعاً. به این دلیل که الان در واقع آمریکا یک زمینه نفرت عمومی درش در دنیا وجود داره، در جهان اسلام بالاتر، به دلیل حمایتش از رژیم صهیونیستی. تمام این گزاره‌ها دست به دست هم داده، حمله آمریکا به یک کشور عربی و اسلامی مثل عراق باعث خواهد شد زمینه این نفرت در جهان و به خصوص در بین مسلمان ها بالاتر بره. اونجا اولین کشوری که بعد در لبه به اصطلاح خط مقدم جبهه در مقابل آمریکا قرار خواهد گرفت بعد اون موقع ایران خواهد بود، در
برنده تبلیغاتی خواهد.
عملیات روانی بین المللی و به خصوص در همونطوری که شما فرموده در گزاره‌های ژئوپلیتیکی ژئواستراتژیکی اون موقع موقعیت از نظر فضای روانی موقعیت برتری خواهد داشت. ضمن اینکه تا اون لحظه ما مقدار هزینه‌ای رو که آمریکا بایستی در درگیری با عراق پرداخته باشد و هزینه‌های مادی و همچنین هزینه‌های معنوی و روانی رو که یک نمونه‌اش همین مسئله در واقع روز به روز نفرت عظیمی است که در آمریکا در دنیا داره علیه آمریکا بیشتر میشه و میتونیم خود آمریکا بودجه کلانی رو اختصاص داده برای اینکه یک فاز عملیات روانی جدیدی رو هالیوود و همچنین دستگاه‌های رسانه‌ایش به ویژه شبکه‌های خبری بین‌المللیش ایجاد کنن که بشود این نفرت رو تلطیف کرد.
خب بعد دیگر یا سطح دوم، سفر مقامات کشورهای غربی، اروپایی و آمریکایی به منطقه است.
بله.
که حالا بعضیاش مثل سفر آقای خاویر سولانا رئیس بخش سیاست خارجی اتحاد اروپایی به کشورهای منطقه و بخش دیگری هم که حالا شما تذکر و توضیح خواهید داد، این تحرکات به چه سمتی پیش میره؟
بله، در واقع همونطوری که اشاره کردم سطح ائتلاف استراتژیکی کاملا وجود داره.
بله.
یعنی بین شرق و غرب در واقع اقیانوس اطلس شمالی، یعنی آتلانتیک شمالی، یعنی در اروپا و در آمریکا یک ائتلاف استراتژیکی وجود داره برای برخورد با این دوتا حوزه، هم با عراق هم با ایران. لذا میبینید آقای خاویر سولانا که به اینجا میاد همون گزاره‌هایی که آقای جک استراو زمان حمله آمریکا به کشور افغانستان حامل پیام‌های این چنینی بود، بخشی از این پیام‌ها در واقع همون واگویه اتهامات آمریکا بود علیه ایران و تقاضاهایی بود که مطرح میشد. مثل
یعنی شما میفهمید که آقای خاویر سولانا به عنوان نماینده یا حالا سفیر سیاست خارجی آمریکا عملی
سیاست
کرد.
خارجی تمدن غرب،
تمدن
غرب، بله. لذا نهایت داشته باشید همونطوری که اشاره کردم مسئله الان همین لحظه در مورد پلن مهار دو کشور عراق و ایران بحث جدی هویج و چماقه.
بله.
اون سیاست همیشه شما که اشاره کردم،
بله.
اتحادیه اروپا، روسیه، سازمان ملل متحد و کشورهای پیرامونی، اینها کسانی هستند که موظفن اون هویج رو نشون بدن و آمریکا موظفه که نقش چماق رو امروز حمله میکنن فردا حمله میکنن، که در این بخش چماق دو کشور دیگه هم همکاری میکنن، یکی انگلیس یکی هم اسرائیل. اینها نقش چماق رو بازی میکنن و نقش هویج رو. آقای خاویر سولانا عمدتاً در بحث‌هاش مسئله حمایت از اسرائیل رو مطرح می‌کرد که طبیعتاً توقع داشت ایران موضعش رو تعدیل کنه. مسئله حقوق بشر رو مطرح می‌کرد در ایران، باز همون شعار کهنه و قدیمی همیشگی، مسئله عدم تلاش ایران برای دست به اسلحه‌های اتمی و موارد اینچنین. خب طبیعتاً تمام این گزاره‌ها رو محکم مسئولین سیاست خارجی ما پاسخ دادن. اونجایی که مسئله این که با صلح عرب اسرائیل بایستی موافقت بشه، وزیر امور خارجه ما به صراحت از ظلمی که بر مردم فلسطین رفته و به خصوص اشاره به مسئله جنین بود. خب میدونید شما بعد از اینکه این بحث اینجا انجام شد و هیچ نوع به اصطلاح عقب نشینی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی صورت نگرفت، در کمتر از چند ساعت موضع رسمی سازمان ملل در خصوص جنین مطرح شد و ما دیدیم که در قضیه جنین بیانیه سازمان ملل کاملا همسو بود و آقای شیمون پرز خیلی خوشحال زنگ زد به آقای کوفی انان و از تشکر کرد از این بیانیه که سازمان ملل در واقع در خصوص کشتار جنین صادر کرد. لذا خیلی هوشمندانه دستگاه سیاست خارجی ما موفق شد که در واقع جلو این زیاده خواهی بعضی از به اصطلاح کسانی که خودشونو در ظاهر معتدل تر از سیاست خارجی آمریکا نشون میدن عرض اندام کنه و از حیثیت دیپلماتیک ما به خوبی در واقع
دیگه داریم برای اینکه شما تحلیل کنید که سطح تماس‌های منطقه‌ای سفر وزیر خارجه یمن، عمان و عربستان به ایران و تحرکات دیگر و یه سطح هم سطح موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران. اما یه تماس داریم. سلام، عصر شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای عبدالرشیدی و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر عباسی.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم. سوال شما خودتون معرفی بفرمایید ما آشنا بشیم.
من علی هستم از آلمان.
آقای علی از آلمان.
علی هستم از آلمان.
بله بفرمایید.
صدای ایشون آشناست.
سوالی داشتم از حضور آقای دکتر عباسی. در این وضعیتی که الان این تقریبا حمله قطعی میشه، می‌خواستم ببینم وضعیت اسرای ما که الان در عراق هستن، کشور مطبوع ما چه تمدیداتی رو در نظر گرفته که شاید اینا رو زودتر بتونیم اینجا برگردونیمشون. و در این موقعیت حساس واقعا ناراحتی زیادی برای خانواده ها پیش میاد و اینی که صدام در مجموع آدم اطمینانداری نیست، یعنی اون به هیچ کسی، نه به کشور عربی اعتماد داره نه به ما. من فکر میکنم در مجموع اگر صدام یه مقداری ضعیفتر بشه، حالا موندن یا رفتنش به کنار، در نظر نظامی ضعیفتر بشه، خطرش در لحاظ مدت برای کشور همسایه فکر میکنم بهتر باشه. حالا یه مقداری نمیدونم اگر امکان داره در این مورد دوام توضیح بدین.
خیلی متشکرم. من اضافه کنم به سوال آقای علی که بحث اسرار مطرح کردن، من فکر کنم مسائل دیگری هم ما داریم. مسئله غرامت، مسئله حالا مذاکرات دیگر و بندهای دیگر مانده از قطعنامه 598 و به طور کلی رابطه ما
بله. من تشکر میکنم از این دوست و هموطن عزیزمون. صدایشون برای من آشنا بود.
بله، هفته قبل هم تماس داشتم. بینندگان پرواقرص هستن.
نکته که خب مهمه ایشون اشاره فرمودن، مسئله بحث اینه که خب احتمال حمله میره. این احتمال حمله رو من لازم هست به هموطنان عزیزم، به بینندگان عزیز مشخصا به گونه این مسئله رو اعلام کنیم که ممکن هست حمله بشه، اما احتمال داره تحمیل اراده بر حریف از طرف آمریکا یا به صدام، چون صدام پروژه است که خود آمریکایی‌ها تراشیدن برای عراق. صدام از 1960 تا 1963 سه سال در تاریخ زندگیش گم شده و مفقوده داره. خودش ادعا کرده در تاریخ زندگیش که در طول این سه سال فرار کرده و در مصر بوده، اما شواهد حاکی از اینه که در باتولتیس آلمان یک پایگاه آموزشی آمریکایی‌ها داشتن که بخش عمدی از عناصر چریکای در واقع افراطی رو اونجا آموزش میدادن برای کشورهای مختلف. احتمال شواهدی حاکی از اینه که صدام اونجا توسط خود آمریکایی‌ها برای اصلا اون کودتایی که به همراه البکر صورت داد تربیت شده. لذا صدام هم مثل بن لادن و مثل ملا عمر پروژه آمریکایی است. اصلا یک لذا
قبلا در پاناما در آمریکای لاتین زیاد
بودن. بله، منتها تو منطقه ما از این موارد، خب این موردی است که خیلی دوام آورده. صدام یکی از هنرهاش اینه که استراتژی رو خوب میدونه و تاکتیکار هم خوب میشناسه، لذا خوب تونسته خودش رو حفظ کنه. در واقع صدام احتمال داره بدون اینکه جنگ هم صورت بگیره، یک احتمال هم وجود داره اینکه صدام آرام آرام وادار به خودکشی بشه. این موارد رو هم، یعنی از خودکشی فردی که خودش تا اینکه ترور بشه، تا اینکه حزب بس جا بجا بشه، تا اینکه کلا درگیری یک جنگ تمام عیار بشن، همه این سناریوها و گزاره‌ها رو عزیزان حتما بهش اشراف داشته باشن. حتما ممکنه لزوماً به این نینجامد که درگیری صورت بگیره، اما
طبیعتاً گم بشه
یا گم بشه
مولا محمد.
بله، کاملا هست بشه. بله، با توجه به اینکه خب بدل‌های زیادی هم داره این فرد. نکته‌ای که خیلی مهمه در سوال ایشون بود، بخش نسبت ما با این قضیه چی میشه. بالاخره ما هنوز بخشی از افرادی هستند بالغ بر حدود 10,000 نفر که یا شهیدن در خاک عراق هستند یا ما سرنوشتشون رو خبری ازشون نداریم. صدام نشون داد در زمان حمله به کشور کویت و اینکه آمریکا میخواست بهش حمله کنه که تو اون شرایط حاضر هست امتیاز بده. امتیازاش بخشش این بود که تعدادی از هواپیماهاش رو ایران فرستاد، ایران این هواپیما رو به عنوان بخشی از غرامتش برداشت همچنین کشور عراق بخشی از همون زمان اسرای ما رو آزاد کرد، مبادله اسرا صورت گرفت. امروز هم کمون که بینندگان عزیز حتما از طریق بخش خبری تلویزیون خودمون شاهد بودن، جنازه بعضی از عزیزانی که اونجا سالها بودن و شهید شدن در زندانهای عراق، اینها برگشت. تلاش های بسیار جدی صورت گرفته در درون سیستم های سیاست خارجی ما که در حال این هستن که اگر افراد زنده هستن اینها رو مبادله کنن، چون ما تعداد زیادی اسیر عراقی در اینجا داریم و اینها چون امیدی به بازگشت ندارن، بخش قابل توجهشون طبیعتاً ممکنه دچار ناراحتی روحی و هزینه زیادی هم نگهداریشون برای ما داره. اما به هر جهت ایران آماده بوده که ما به ازای هر یک اسیر مثلا دو تا اسیر بده و جنازه ها مبادله بشه، که این فعالیت به صورت گسترده صورت میگیرن. شما که فرمودید مسئله غرامت و سایر گزاره ها هم طبیعتاً ایران مصر هست که از این استفاده کنه. به تعبیر ایشون صد دام ضعیف شده از نظر نظامی، ممکنه بهتر از یک در واقع حکومت دست نشانده باشه که کاملا منویات آمریکا رو پیاده کنه و به عراق رو تبدیل کنه به پایگاه های علیه ما. اما این نکته هم باید در نظر داشته باشیم، این انتخاب و گزینه بین بد و بدتره. یعنی بدتر میشه اینکه آمریکا بیاد کاملا ما رو محاصره کنه و پایگاه‌هایی در کنار مرزهای ما داشته باشه و سیستم‌های راداری برد و بلندش رو در مرز ما مستقر کنه. بعدش میشه اینکه صدام باشد، ولی خب خوبش اینه که مثلا به یه شکلی این صدام تضعیف بشه.
ولی خیلی بعیده آقای دکتر عباسی که قدرتمندان بعدی در عراق از همون روز اول بخوان شمشیر رو از رو ببندن برای همسایگان. فکر کنم شرط موفقیت اونها این خواهد بود که اونها حداقل تشنج رو در منطقه کاهش بدن. اما یه سوال، ما در مورد احتمال حمله آمریکا به عراق اصولا تئوری قدرت رو دستمایه تحلیل قرار میدیم، شما هیچ احتمالی برای موفق نشدن آمریکا هم فرض میکنید؟
بله بله، من عرض کردم الان توانی که امروز در منطقه هست، توان نظامی آمریکا و برآوردهایی که بین معارضین هست، اگر با این وضعیت حذف صدام همین الان صورت بگیره، در واقع عراق به یک کشوری قطعه قطعه، هر کس از یک طرف برای خودش، عراق تجزیه خواهد شد، هر کس از یک طرف برای خودش حکومتی تشکیل خواهد داد و کنترل منطقه از دست خواهد رفت. عنایت داشته باشید عراق به عنوان حریم امنیت میان برد اسرائیل برای آمریکا اهمیت داره. عراق نباید
خط اتصال اسرائیل ترکیه
به ترکیه و اردن هست، لذا نبایستی عراق از اینی که هست برای آمریکا و اسرائیل بدتر بشه.
پس ما این احتمالی میدیم که در یه مقطعی اگر آمریکایی ها به این نتیجه برسن که حمله اونها به عراق این نتیجه خواهد بود، بله، یا کم نتیجه یا ناموفق، یکی از همین بهانه هایی که داره مطرح میشه رو ممکنه بپذیرن، بله، و باز از در دوستی با عراق در بیاد.
کاملا، چون اصلا هیچ الان دلایل ائتلاف جهانی،
بله،
ائتلاف معارضین در داخل، وجود آلترناتیو در واقع که جایگزین شخص صدام بشه و همچنین گزینه چهارمی که توانی که بتواند این عملیات رو تو صحنه رو اداره کنه و استمرار بده اگر به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد، این چهار مورد الان غایبه در صحنه. لذا احتمال هر نوع درگیری سنگین نیست، مگر اینکه ناگهانی صدام اینا رو در یک خلا قرار بده و یک در واقع همونطوری که اشاره کردم مثلا دست خودکشی بزنه. اون روز دیگه آمریکا جلوی یک عمل انجام شده قرار گرفته. ولی خب طبیعتاً هر نوع تجزیه عراق به ضرر منافع آمریکا و کشورهای اروپایی در منطقه خواهد بود. کشور ترکیه دستخوش بحران، وضعیتش بدتر خواهد شد. آمریکا، اتحادیه اروپا فشار داره میاره بر کشور ترکیه که دخالت نظامیان رو کمتر کنه در مسائل سیاسیش. این به این معنا خواهد بود که اون اقتدار نظامیان اینجا کمتر بشه، چون قرار به اتحادیه اروپا بپیونده ترکیه. لذا این وضعیت سیاسی، ساختار سیاسی این کشور یک مقداری شکننده تر میکنه تا بتونن اون دموکراسیشون رو محقق کنن و پایه های قدرت غیر نظامی رو اونجا تثبیت کنن.
خیلی متشکر، تماسی داریم. سلام، عصرتون بخیر.
الو، سلام عرض کردم.
سلام، عصرتون بخیر.
جناب آقای عبدالرشیدی.
خیلی متشکر.
آقای دکتر عباسی، نوری هستم از لندن.
آقای نوری از لندن، خیلی متشکر از تماستون. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. میخواستم با عرض سلام خدمت آقای دکتر عباسی و شما، میخواستم به استدلال برسنم که سرنوشت ما ایرانیان در منطقه نباید بستگی به این داشته باشد که آمریکا بخواهد چه بکند یا چه نکند. او صدام را روزی میگذارد دوباره بر میدارد، طالبان را میگذارد دوباره بر میدارد. در این گیر و دار بزار و بردار و بردار و بزار، وظیفه ما ایرانیان این است که دارای دژ بسیار مستحکم و نفوذناپذیری باشیم به نام مردم سالاری. بدین ترتیب که در این مردم سالاری بر اساس احترام متقابل به باورهای یکدیگر، رسانه‌های همگانی و نمایندگان منتخب مردم و خدمتکاران اجتماعی هر یک مواظب دیگری باشد تا مبادا کسی در راستگویی از دیگری پیشی گیرد.
بله.
اگر که آمریکا، رئیس جمهور آمریکا برای حل مشکلات مسائل منطقه و برقراری صلح جهانی و اقتصاد سالم جهانی بخواهد با رئیس جمهور ایران بر سر میز مذاکره بنشیند، بدان سان که با رئیس جمهور فرانسه می نشیند، قدم خشوی چشم همشون نشستم با رئیس جمهور پاکستان و غیره، و او باید پیش از هر چیز نمایانگر دیدگاه های مردم آزادمنش و دموکرات آمریکا باشد، و این که ملت آمریکا دوست ندارد که تا منافع ملی آنها از راه های غیر دموکراتیک حمایت شود، و آنچه را که برخیش نمی پسندن و دیگران روای ندارن. تمامی کشورهای جهان باید روزی یاد بگیرن که باید با مردم هر کشوری داد و ستد نمایند، نه با دیکتاتورهای آن کشور. آفرین بر ملت بزرگ و غیور ایران که در این پروسه یادگیری بعضی از کشورها سهمی بزرگی را به خود اختصاص داد. ملتی که به شاه خود دست مردم سالاری آموخت تا دلها به هم پیوسته تر و باورها محترم تر و پیامها دلنشین تر و اختلافهای سیاسی و نارسیهای اجتماعی کوچکتر از آن باشد که در میان ما فاصله اندازند.
انشالله.
و اگر که هنر بدخواهان ایران زمین در این بود که در میان ما فاصله اندازند، باید امروز هنر ما ایرانیان در این باشد که چگونه بین خود نزدیکی برقرار سازیم، به باورهای یکدیگر بدانسان احترام بگذاریم که این قدرت این احترام به مراتب صدها بار نیرومندتر از قدرت هم باوری باشد، بدانسان که در کنار هم از یکدیگر خوبیها را بیاموزیم. خداوند یار و نگهدار شما و تمامی راستگویان جهان باد. شاد و سربلند باشید.
خیلی متشکرم جناب آقای نوری، خیلی ممنون. انشاءالله که باز هم بیننده برنامه ما باشید. خب من فکر کنم ایشون اظهار نظری کردن و مطلبی که گفتن نظرشون رو گفتن. برگردیم به سوالی که من داشتم و اون سطح سوم تحرکات منطقه. عرض کردن که در حداقل یک هفته گذشته تا اونجا که بنده اطلاع دارم، وزیر خارجه یمن، وزیر خارجه عمان، وزیر خارجه عربستان به تهران سفر کردن و این سفرها در منطقه بین کشورهای دیگر هم جریان داره. بفرمایید که این تحرکات الان به چه نتیجه رسیده؟
این تحرکات سطح تاکتیکی به موازات اون تحرکات سطح استراتژیکی. تحرکات سطح استراتژیکی رو پاول، آقای خاویر سولانا و دیگران رقم میزنن. تحرکات سطح تاکتیکی رو وزرای امور خارجه کشورهای منطقه به خصوص در حوزه درون تمدنی.
بله.
این تحرک بین وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی خیلی زیاد شده. خب در 2-3 روز گذشته هم سفر کولین پاول به در واقع کشور اندونزی و فیلیپین با مخالفت گسترده مردم اون کشورها که مثلا هم مسلمان هستن مواجه شد. تبعات و نتایجی که این تحرکات تاکتیکی خواهد داشت اینه که در واقع این ائتلاف‌های تاکتیکی رو نزدیک‌تر می‌کنه، یک مقداری برد در واقع گزاره‌های استراتژیکی حریف رو کوتاه می‌کنه. به همین نسبت که ما می‌بینیم فرض کنید سعود الفیصل اینجا موضع می‌گیره یا یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان اینجا موضع می‌گیره، این مواضع طبیعتاً در کوتاه مدت، یعنی در حداقل در یک هفته، دو هفته، سه هفته قابل شکستن نیست، به دلیل اینکه موضع رسمی یک حکومته. لذا این گزارهای تاکتیکی رو من به فال نیک میگیرم. این تحرکات در درون جهان اسلام بسیار هوشمندانه داره صورت میگیره. شاید بینندگان عزیز که کمتر ممکنه آمار و ارقام و ارزیابی های تاریخی این مسئله رو داشته باشن، لازمه اعلام کنم که در طول 50 سال گذشته این حجم از اعلام نظر صریح بعضی از این حکومت ها که حکومت های دموکراتی هم نیستن، یعنی کشورهای عربی عمدتاً حکومتی هستن که وابستن به قلب، اما میبینیم کاملا در واقع موازهشون در اعلام موضعشون صراحت دارن و این بسیار برای ما حائز اهمیته.
خب اطلاعات بیشتری از موضوع گیری کشورهای منطقه از آقای دکتر عباسی خواهیم پرسید، اما تماسی داریم. سلام، عصر شما بخیر.
درود بر شما. عصر شما و صبح ما بخیر. من از آمریکا زنگ میزنم.
خودتون رو معرفی بفرمایید. ممنون میشیم.
جناب داریوش هستم.
خواهش می‌کنم.
عرض کردم خودتون رو معرفی بفرمایید. ما این ارتباط چون صدا بله صدا رفت و برگشتش طول بکشه کمی مشکل داریم. سوال بندی بود که خودتون معرفی بفرمایید به اسم.
بله اسم من داریوشه و از آمریکا زنگ میزنم.
خیلی متشکرم.
در این چند هفته گذشته من به سخنان آقای دکتر عباسی گوش کردم، انگار که آمریکا و ترکش سیاست‌های آمریکا شما رو خیلی مشغول کرده و دست کم یک در بازارگرمی به برنامه شما داده و شما رو از گرفتاری‌های داخلی که برای ما ایرانیان خارج از کشور مهمتر از مسئله عراقه. و رازم اگه به دو دهه عقب ما برگردیم، جمله معروف آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، یا اینکه این دست آمریکا که از در آستین صدام بیرون اومده و به گفته آقای دکتر عباسی صدام دیکتاتوره و به اصطلاح سیستم صدام قابل پذیرش در دنیا پیشرفته دنیا نیست، و در ضمن 8 سال جنگی که ما کردیم و آرزو داشتیم که از راه کربلا رو بود بریم و صدام رو سرنگون کنیم، حالا شرایطی فراهم شده که دو کشور پیشرفته دنیا داره چنین کاری رو میکنه و نیست چنین آرزویی رو در دست کم برای ما که آرزو داشتیم برآورده میکنه. آیا شما مخالفین با چنین تحولی؟ همون کاری که شما در جنگ 8 سال نتوانستین انجام بدین ولی آمریکا در جنگ گذشته با 72 ساعت انجام داد و صدام رو فلج کرد، حالا شما چرا مخالفین؟ خواهش میکنم در این مورد من راهنمایی کنید. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم جناب آقای داریوش از تماسی گرفتید، از تماسایی که ما برنامه دارید ما خیلی ممنون هستیم. ان شاءالله باز هم بیننده ما باشید. جناب آقای دکتر عباسی، جناب آقای فکر کنم نظر تحلیلی و کارشناسی ابراز میکنید، قاعدتا نباید در این نظرها مخالفت یا موافقت شخصی هم ابراز بشه. به هر حال سوال آقای داریوش شما جواب بدید.
ایشون از دوستان من هستن و من خیلی خوشحالم، یکی از برکات این برنامه این بود که من با ایشون دوست شدم و مواضع و دیدگاه ایشون برای من بسیار قابل احترام هست. ایشون اشاره فرمودن به 3-4 محور بوده که این که طبیعتاً بازار ما رو گرم کرده. این برنامه جنسش بحث سیاست خارجی است، یعنی اگر محور بحث سیاست داخلی بود طبیعتاً در اون زمینه هم ما به تحلیل می‌پرداختیم، مشکل خاصی هم نبود. این یک نکته. نکته دوم این که خب این پرسشی است که نه فقط از سوی شما، از سوی در داخل هم ممکنه دانشجویی از ما سوال کنه در موقع به اصطلاح جلسات و میتینگ‌ها و برنامه‌های دیگه که آیا صدام که ما مخالفش بودیم وقتی توسط کس دیگه ای حذف بشه، آیا این حالا به تعبیر مصداق این دعا نیست که اللهم مشغل ظالمین به ظالمین، یعنی خدایا ظالم ها رو به هم مشغول کن که یکشون حذف بشه به جون هم بنداز. در واقع به نوعی این پرسش شما این رو، این سوال رو، چون عموما دانشجوها هم از ما میپرسن، منتمرات ببینید این جمله رو مسئولین ایران، مسئولین سیاسی ایران کرارن اعلام کردن که ما موافقیم که تروریسم ریشه کن بشود، اما زیر نظر سازمان ملل، نه با یک کتازی های آمریکا. یعنی ائتلافی که توسط آمریکا علیه هر گزاره صورت بگیره، حتی اگر اون حذف هم صورت حق داشته باشه، چون آمریکا ناحقه و موضعش یک موضع مستکبرانه است، این موضع رو شاید ما در وضعیت های تاکتیکی احساس کنیم به سود ماست، اما در سطح استراتژیکیش به ضرر ماست. به این معنا که صدام رو ما ازش نفرت داریم، دیکتاتوری است، ملت عراق بیش از 150 تا 200 سال به عقب رانده شدن در اثر این جنگ هایی که در 20 سال گذشته این فرد صورت داد و کشور عراق کاملا زیر ساختاش نابود شده. حالا ما میبینیم که این کشور که وقتی ما همسایمون عقب مانده باشه طبیعتا سرریز میکنه این عقب ماندگی در کشور ما هم، اما میبینیم که رفتن این صدام، یعنی بودنش یک مصیبته، رفتنش و آمدن یک فرد دست نشانده و دولت دست نشانده دیگه که توسط آمریکایی ها گمارده بشه اینجا
صدام‌تر باشه،
این برای ما در واقع میشه معضل استراتژیک. لذا نگاه ما الان به صدام یک نگاهی است که از گزاره تاکتیکی صدق میکنه. خب همونطوری که شما اشاره فرمودید، طبیعتاً این جمله رهبر فقید انقلاب اسلامی است که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. واقعاً تا این لحظه این گزاره ها بیانگر این نکته بوده، یعنی این رو ما یک شعار سیاسی صرف تلقی نمی کنیم. شخص صدام دیکتاتور هم اتفاقا، حالا من اشاره کردم تو این برنامه به این مکانیزم تحمیل اراده، اتفاقا این کلمه خودکشی به صدام،
منظور حضرت امام در ایران و در بله. شرایطی که اتحاد مردم، بله. شرایطی که پشتوانه سیاسی بله. مردمی باشد بود ظاهرا، نه اینکه بله. در هر نقطه جهان.
نه ایشون منظورشون این بود که در خصوص ایران این مسئله بله. رو بعد لذا میخوام بگم که واقعا این کلمه خودکشی رو هم که امروز حالا من توی برآورد به اصطلاح تحمیل اراده حریف اشاره کردم، خودکشی صدام، اتفاقا این گزاره هم تا جایی که خاطرم هست ایشون سال 59 به صدام که گفتن شما تنها رایی که برات متصور میمونه مسئله خودکشی است. لذا شاید ما خوشحال بشیم از اینکه صدام حذف بشه، هم برای ملت عراق خوشحال بشیم، همین که یک دشمن دیرینمون حذف شده. اما باید اون گزاره رو که من کرارا اشاره میکنم، من وارد فرمول‌های آینده شناسی و مباحث فیوچر لوجیستیک نمیشم، فقط این گزاره رو اشاره میکنم، همواره عزیزان بیننده عنایت داشته باشن، هر اقدامی رو که فکر میکنن تو معادلات سیاسی داخلی یا سیاست خارجی بهش فکر میکنن، اون مسئله بعدش که چی رو فکر کنن. با رفتن صدامی که ما ازش نفرت داریم، یک دیکتاتور خوناشام، بایستی ببینیم که اون مسئله بعدش که چی چگونه محقق خواهد شد و چقدر اون به سود ماست یا چقدر در واقع خدای نکرده به ضرر ملت ما و ملت خود عراق.
ان شاء الله پاسخ آقای داریوش داده شده باشه. باز هم تماسی داریم، خواهش میکنم، هم سلام عرض میکنم، هم خواهش میکنم خودتون رو معرفی بفرمایید. بفرمایید از کجا تماس میگیرید؟
سلام علیکم، من مسعود هستم از سوئد.
خیلی متشکرم آقای مسعود، بفرمایید.
خواهش میکنم، من یه سوال داشتم از دکتر عباسی در مورد ترکیه صحبت کردن و ورودش به بازار مشترک اروپا و اینکه ترکیه میدونیم همسایه عراق و وضعیتش داره با وضعیت عراق بحرانی میشه، هم تقریبا عجینن با هم دیگه، و اینکه چه وضعیتی برای عراق پیش میاد، یعنی به نفع عراق میشه یا به ضرر عراق میشه وقتی ترکیه وارد بازار مشترک میشه، و همچنین ما چون میدونیم که ما ایرانی ها بدون ویزا میتونن وارد ترکیه بشن، وقتی که ترکیه وارد بازار مشترک اروپا بشه، یعنی کسانی که وارد ترکیه میشن میتونن به تمام اروپا بدون ویزا برن و بیان، این چه وضعیتی برای ما پیش میاره؟ و خدمتتون هستم، از نظر اقتصادی و سیاسی چه محسنات و چه مزایاتی برای ما داره؟
بله،
خیلی متشکرم جناب آقای مسعود از سوئد به خاطر تماس و سوال. فکر کنم که پیوستن ترکیه به اتحاد اروپایی فعلا در 10 سال آینده محقق نخواهد بود، حداقل در 7 8 سال آینده محقق نخواهد شد.
چه شرطهایی داره؟ البته این سوال
یکیش هم همیناست.
بله، یک این سوال بسیار کارشناسی و با ظرافت و زیبایی طرح شد، خیلی نکته مهمی است و در واقع این پرسش هایی است که محققین ما در مرکز مطالعات استراتژیک وقتی فعل و انفعالاتی در کشور پیرامونمون صورت میگیره، هزینه فایده اون فعل و انفعالات در کشور صورت میدن، و من به این حسن نظر این هموطن عزیزم لازم هست که تبریک بهشون بگم. خب این نکته خیلی مهم است که ما اونجای قضیه رو ببینیم، یعنی در برد بلند. همطوری که جناب آقای عبدالرشید اشاره فرمودن، ترکیه پیش شرط هایی رو براش گذاشتن برای ورود به اتحادیه اروپا، که این پیش شرط ها یکیش مسئله در واقع کوتاه کردن دست نظامی ها، که چون میدونید ستاد ارتش ترکیه بیشترین نقش رو بازی میکنه در قدرت در کشور ترکیه، قرار شد اینو کوتاه کنن. دوم اینکه به اکراد اجازه بدن که زبان خودشونو تدریس کنن. دوم اینکه به احزاب اکراد اجازه بدن در قدرت بازیگر باشن. تمام این گزاره ها هم پذیرفته شده، یعنی حتی مشخصا اعلام شد که موردی مثل عبدالله اوجلان الان از این به بعد دیگه در اون کشور مشکل نخواهد داشت اگه موردی مشابه عبدالله اوجلان وجود داشته باشه. تمام این گزاره ها به یک نفع. از سوی دیگه مسئله بعدی اونها مسئله در واقع رسوندن سطح اقتصادی ترکیه است به سطحی که اگر به بازار مشترک اروپایی پیوست، باری بر دوش اتحادیه اروپایی نباشد. لذا با 117 میلیارد دلار بدهی کشور ترکیه، این اقتصاد به اون نرم‌های مورد نیازی که اون استانداردهای لازم اتحادیه اروپایی رو در واقع داشته باشه نرسیده. از نظر ساختار سیاسی اون شکنندگیش هم یک معلول این مسئله هست. لذا تمام این عوامل باعث شده که ترکیه به اون فضا نرسه. چه حسنی برای ما داره؟ این محاسنش بسیار زیاد هست برای ما.
یعنی واقع... چه محاسن؟ پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی،
پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی محاسن داره. ترکیه الان عضو ناتو است، یعنی ما با ترکیه با ناتو از طریق ترکیه الان هم مرزیم. بله. اما نکته که خیلی مهمه اینه که اگر به اتحادیه اروپایی بپیوندد، همینطوری که شما فرمودید، ما با اتحادیه اروپایی هم مرز میشیم. بله. محاسن عمده
موقعیت ما خیلی
موقعیت ژئو اکونومیک ما، چون مسیر ترانزیت بین المللی منطقه در اختیار ماست از یک حیث. از مورد دوم اینه که بخشای اقتصاد خرد ما، میکرو اکونومی ما به سرعت در حال شکل گرفتن هستن، لذا مراوداتشون با صحنه اتحادیه اروپا، چون ما بزرگترین شریک تجاریمون اتحادیه اروپا است، اروپا هم به همین نسبت، لذا این پل هم بین ما ایجاد میشه، ترکیه میشه یک پلی و این برای ما سود داره. طبیعتاً در عرصه آنچه که شما اقتصاد سیاسی فرمودید، گزاره‌هاش یا تبعاتش در داخل این خواهد بود که NGO ها در داخل کشور فعال‌تر میشن و بخش‌های اقتصاد خرد ما وقتی برجسته‌تر بشن، اقتصاد دولتی ما مجبور خودش رو با این هماهنگ‌تر کنه، لذا در مکانیزم توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی ما مؤثر خواهد بود. ظرافت سوال شما رو از این جهت برای من اهمیت داره که بدانیم آنچه که شما روش دست گذاشتید بخشی است از پروسه جهانی شدن اقتصاد و سیاست و فرهنگ، لذا این همسایگی ما با اتحادیه اروپا و مکانیزم بازار اون از این جهت برای ما زمینه خواهد شد که بخشای اقتصاد خرد ما قدرت رقابت و بازاریابیشون رو و نسبت عکسشون رو تعیین کنن.
شاید پیش قرابولی ترکیه در همسویی با آمریکا یا پیوستن به اتحاد نظامی با اسرائیل و بسیاری از این تصمیمات هم در جهت
همین مسئله بوده، تسهیل
پیوستنش به اتحاد اروپایی باشه. تماسی داریم. سلام، عصرتون بخیر.
سلام عرض
می‌کنم خدمت شما، یاد رسیدم همچنان دوست رفتید. خواهش
کنم
آقای نوباوه، صداتون آشنا، حالتون خوبه؟
خواهش میکنم، باز فکر میکنم شما 6-7 دقیقه بیشتر وقت نداریم، منم طبق معمول همیشه وقت کم میارم.
زودتر زنگ بزنید که ما بیشتر بتونیم از صحبت شما استفاده کنیم. آقای نوباوه بفرمایید. خواهش میکنم
من خواستم خدمتتون چند مورد عرض بکنم. آقای دکتر عباسی اشارات مفصلی البته داشتن، اگر اشاره بکنیم به هفته قبل و مباحثی که ما هفته قبل داشتیم، یه مقدار این مسئله‌ای که ما قبلا اطلاع دادیم و اشاره کردیم که استفاده آمریکا از سازمان‌های بین‌المللی در واقع یک استفاده تاکتیکی هست و در جهت استفاده ابزاری کردن اونها به عنوان مشروعیت بخشیدن به کارهای خودش
بس.
حالا به گزارش در مورد سازمان ملل و پذیرش عراق برای بازگشت بازرسان تسلیحاتی و مخالفت دولت آمریکا و انگلیس که مشخصا و صراحتا در شورای امنیت هم مطرح شد.
آره اتفاقا آقای نوباوه، اتفاقا بفرمایید که مخالفت آمریکا با موضع عراق در سازمان ملل چه واکنشی داشت، شورای امنیت چه کرده؟ خب به هر حال این سلاحی که عراق از دست آمریکا داره میگیره، آیا سازمان ملل رو متقاعد نکرده که کمی از حمایت آمریکا دست برداره؟
بله اتفاقا من می‌خواستم به همین مسئله اشاره بکنم. همونطور که مستحضر هستید، در ریاست دوره‌ای شورای امنیت نماینده آمریکا از چند روز پیش، یعنی در اوائل ماه آگوست، ماه اوت، به ریاست این شورا انتخاب شد و قبل از اون هم نماینده کشور انگلیس بود.
بله.
قبل از پایان نمایندگی دولت انگلیس، نماینده انگلیس صریحاً مسئله رو عنوان کرد که مسئله بازگشت بازرسان تسلیحاتی یکی از مشکلات هست.
بله.
و به خصوص بعد از اون نماینده آمریکا مصاحبه کرد و ایشون صراحتاً اعلام کرد که نه، این که اگر بازرسان برگردن ما مشکلمون با عراق حل میشه، این یک اشتباه هستش و این بسیار عکس العمل داشت داخل سازمان ملل. البته ساختار شورای امنیت ساختاری نیست که خیلی تعجب آور باشه و بسیاری از اعضای شورای امنیت میدونن چه وضعیتی در اونجا حاکم هست و اعضای خود مجمع عمومی سازمان ملل.
نه شورای امنیت ممکنه شورای امنیت نه، ولی در مجموعه فضا و آمبیانس سازمان ملل چه اتفاقی افتاد؟
همون عرض میکنم. ببینید شورای امنیت سازمان ملل آقای عبدالرشید 5 عضو دائم داره که بس. شما میدونید همه مردم اونها رو میشناسن و به غیر از اون 5 عضو دائم 10 عضو علل بدل و انتخابی داره. اون 10 عضو از کشورهای مختلف هستن. الان نماینده سوریه به عنوان یکی از کشورهای تندرو در مسئله عراق مطرح و ایشون بلافاصله مصاحبه کردن و گفتن این پذیرفته شدنی نیست که به این صراحت ما مصوبات به اصطلاح شورای امنیت رو زیر سوال می‌بریم و مشروعیت تصمیم‌های شورای امنیت. این مسئله بسیار مهمی بود، ولی من می‌خوام اگر اجازه بفرمایید که مسئله رو مطرح کنم که یکی از دوستانم آقای داریوش از آمریکا تماس گرفت. سوال
خیلی سریع، فقط خیلی سریع که وقتمون داره تمام میشه.
بله. آقای داریوش اشاره کردن که حالا که ما خب سال‌ها دنبال این بودیم که عراق از بین بره، چه امروز ممکن است مخالف مثلا حمله باشیم. اما من می‌خوام اینو عرض کنم، بیش از اینکه ما با صدام مخالفت داشته باشیم، کشورهای عربی، همون بحث ناسیونالیسم عرب از زمان عبدالناصر میاد به این وقت، تا اینکه کشورهای عربی اصلا دوست ندارن که فردی به نام صدام که بیشترین داعیه به اصطلاح ریاست ناسیونالیسم عرب رو داره امروز تو منطقه باشه. اما اونها چرا مخالفت میکنن؟ به دلیل این هستش که همون دلیلی که ما عرض کردیم که امروز انتخاب بین خوب و بد نیست، بلکه بین بد و بدتر هست. مردم منطقه خوب میدونن که اگر آمریکایی‌ها بیان معلوم نیست رژیمی که سر کار بیاد چه رژیمی بود، به نفع منطقه خواهد بود یا اینکه به دنبال هدف‌های بزرگ آمریکا که اشاره شد هفته قبل که ولفوویت به عنوان هدف دوگانه در منطقه مطرح می‌کنن چگونه خواهد بود. این مسئله بسیار مهمی است که من امیدوارم ان شاء الله هفته آینده فرصت بیشتری باشه در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. من بیش از این وقت شما نمی‌گم، شما خیلی وقت کم دارید.
خیلی متشکرم جناب نوباوه. آقای دکتر عباسی شما مطلبی دارید بفرمایید در تکمیل صحبت.
خواهش می‌کنم. بله، من تشکر می‌کنم از دوست عزیزم جناب آقای نوباوه. نکته که حائز اهمیت اینه که در این پلن ما حرکت سال آینده ایالات متحده را هم در نظر داشته باشیم. با تصویب با پیشنهاد بودجه 355 میلیارد دلاری ایالات متحده، بودجه نظامی 355 میلیارد دلاری برای سال میلادی 2003، در واقع نشون دهنده این هست که این سیاست تهاجمی میلیتاریستی در سال آینده هم میخواد به همین نحو دنبال بشه.
یعنی چه؟ یعنی افزایشی در بودجه صورت گرفته؟
افزایش نه، همون توازن بوده، چون 420 میلیارد دلار بودجه ای که برای سال 2002 در نظر گرفته شد و تصویب شد که بخشش رو به اسرائیل دادن برای سرکوب فلسطینی ها، بخشش رو آمریکایی‌ها برای این لشکرکشی استفاده کردن و پمپاژ به اون صنایع تسلیحاتی آمریکا، برای سال میلادی آینده هم یعنی سال 2003 هم جورج دبلیو بوش 355 میلیارد دلار درخواست کرده و از سنا و این بحثاش امروز در شرف انجام هست. لذا بیانگر این هست که در سال آینده هم با به اصطلاح چنین رقم بالایی که تخصیص داده شده هم کارخونه های هم صنایع تسلیحاتی آمریکا پر رونق‌تر به تولید سلاح خواهم پرداخت و تحقیق خواهم کرد و همین که یقیناً همین شدت و حدت روحی میلیتاریستی برای به اصطلاح سال آینده هم حفظ خواهد شد.
آقای ترابسی، من یادم از دهه 60 به این ور کراراً از خیلی از جنگ‌ها، حتی جنگ ویتنام، حتی جنگ کره قبل از اون و بسیاری جنگ‌های دیگه، به عنوان تلاش اسلحه سازان در آمریکا و در بعضی کشورها یاد میشد که دوست دارن جنگ‌های ادامه پیدا بکنه. واقعا بفرمایید از زاویه استراتژیک به مسئله نگاه کنید و بگید چگونه است، آیا تقویت یا رونق بازار اسلحه در کشوری مثل آمریکا بر اقتصاد سراسرین کشور هم تأثیر مثبت داره یا نه؟ خب ما هر کشوری می‌بینیم در دنیا وقتی وارد جنگ میشه اقتصادش آسیب منفی می‌بینه. چگونه است که اونجا اسلحه سازان اینقدر میتونن تأثیر داشته باشن؟
آمریکا مجموعه‌ای داره به نام مجتمع‌های صنعتی نظامی. مجتمع‌های صنعتی نظامی یعنی اینکه ما صد صنعت و تکنولوژی رو بگیریم نظامی، سایر در واقع لایه‌ها و سطوح رو سایر، فرض کنید اگر یک کشور توانایی تولید جنگنده هواپیمای برتری هوایی داشت، خب هواپیمای مسافربری خوبی هم میتونه تولید کنه، هواپیمای کارگو خوبی هم میتونه تولید کنه. به این میگن مجتمع‌های صنعتی نظامی. صرفاً به این معنی نیست که اینا اسلحه نظامی تولید میکنن، تکنولوژی رو اونجا بالا میبرن.
یعنی در حقیقت بقیه تولیدات صنعتی زیر مجموعه‌های تولید مجموع نظامی هستن.
100% تحقیقات نظامی بالاترین لول رو به خودش اختصاص میده. بعد به تبع شما اگر اون صد رو داشتید، سایر سطوح هم در اختیارشه. اینترنت رو نظامی‌ها تولید کردن برای پنتاگون در آمریکا استفاده عمومی گه. ویدئو رو 4 تا کنسول، اندازه 4 تا فایل 4 طبقه بود 1956 وقتی تولید شد، شما می‌بینید بعداً به عنوان یک وسیله خانگی کنار دست هر تلویزیون قرار گرفت.
در واقع موبایل
همه اینا بسید. تمام نظامی است. الان قول‌های مثل لاکیت، مک‌دونالد داگلاس و در واقع سایر این کمپانی‌ها، اینها عمدتاً اون نیروی کاری رو که اخراج می‌کردن رو به خودشون اختصاص دادن، در واقع جذب می‌کنن با این بودجه که بهشون پمپاژ میشه، تحقیقات میکنن، تجهیزات جدید اختراع میکنن و رونق میبخشن به بخشی از اقتصاد آمریکا که همون اقتصاد در واقع مجتمع‌های صنعتی و
پس
نظامی.
این دلیل بود که ما این حرف رو میشنیدیم. خب در چند دقیقه باقی مونده باز تماسی داریم. سلام، عصر شما بخیر.
سلام عصرم آقای عبدالرشیدی. شهریور هستم از دانمارک. حال بله.
خواهش میکنم آقای شهریور از دانمارک، خواهش میکنم، فقط وقت ما خیلی کم هست، خیلی کوتاه مطلبتون بفرمایید که انشالله به بقیه برنامه ها آسیب نخوره.
تشکر میکنم. سلام عرکنم آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام علیکم.
در مورد جلسات گفتگوی کمکاشی که شما میذارید بسیار خوشحالیم، ولی پیشنهاد داریم آقای دکتر اگر یه بحثی در مورد اوضاع سیاسی داخلی ایران
چشم
اگر بذاره که ما بتونیم، سوالات بسیاری پیش میاد در مورد ایران بتونیم صحبت کنیم، ضمن آن که یه جلسه رو اگر بشه به صورت ویژه در مورد، چون فردا سالگرد انقلاب مشروطه ایران هست،
بله
اگر لطف کنید یه جلسه ویژه رو جام جم بذارم خیلی ممنون میشیم که بتونیم پیرامون انقلاب مشروطه صحبت کنیم.
چشم حتما من توصیه شما رو به مسئولین در شبکه جام جم منتقل خواهم کرد، قطعا پاسخ اونها رو هم به شما خواهم گفت. خیلی متشکرم از تماستون، اظهار نظرتون و این علاقه ای که داریدشون میگید. مدت خیلی کم باقی مونده آقای دکتر عباسی، فقط بفرمایید که آیا در منطقه هیچ جایی برای موافقت از طرف کشورهای منطقه با حمله آمریکا به عراق وجود داره یا نه؟
تا این لحظه نه، تا این لحظه به هیچ وجه، لذا کاملا شرایط برای هر نوع درگیری نظامی صفره.
بله.
هر نوع احتمال حمله به عراق الان کاملا صفر. تو این مقطع تاکتیک محدود کشورهای پیرامونی هیچ کدوم اعلام موافقت نکردن، کاملا ائتلاف تاکتیکی کاملا قطع است، صورت نگرفته، لذا هیچ نوع شرایطی یعنی با اون کش و قوسایی که اونا صورت میدن ما هم منبعث از اونها در واقع متاثر بشیم. و تشکر میکنم از هموطن عزیزمون جناب آقای شهریار که شهریور که از دانمارک تماس گرفتن، که طبیعتا ما چون قول داده بودیم که به دکترین های خود جمهوری اسلامی هم بپردازیم و مسائل داخلی رو هم بیان کنیم، حتما انشالله در یک فرصت مقتضی به اینها خواهیم پرداخت که قطعا مورد توجه بسیاری از بینندگان ما در خارج از مرزها خواهد بود.
خیلی متشکر. من در پایان فقط این رو عرض بکنم که یکی از علل مخالفت کشورهای عربی در حاشیه جنوبی خلیج فارس و کشورهای دیگه پیرامون عراق با مخالفت با حمله نظامی آمریکا به عراق، بازتاب نارضایتی مردم از افزایش نفوذ آمریکا در منطقه هم هست. خبرهایی در خبرگزاری ها داریم که در منطقه تحریم های علیه کالاهای آمریکایی و البته کالاهای اسرائیلی وجود داره و این دولت ها رو مجبور به این موضع گیری ها کرده. به هر حال از آقای دکتر عباسی هم تشکر میکنم، از توجه شما به این برنامه خیلی سپاسگزار هستم. ان شاء الله هفته آینده باز در خدمتتون خواهیم بود، بیننده برنامه ما باشید، منتظر تماس تلفنی شما با این برنامه هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.